نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما، شمایی که شب زنده‌دار هستید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردایی در نخستین ثانیه‌ای که 29 اردیبهشت ماه در ایران شروع شده، اولین لحظه های سه شنبه در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود. بریم سراغ خبرها. بهروز کارونی در استودیوست.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی، شب خوش. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که واشنگتن از عراق برای بازپسگیری شهر رمادی و دیگر مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما قصد اعزام نیروی پیاده نظام به آن کشور را ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو فرمانده نظامی آمریکا با اشاره به اینکه به گفته آنان اعزام سربازان به این نبرد مشکلات زیادی به بار می‌آورد، افزودند چنین گزینه‌ای در دستور کار نیست. یک مقام غیر نظامی آمریکا هم به رویترز گفت آنچه مورد نیاز است این است که عراقی‌ها خود از کشورشان دفاع کنند تا در پایان پیروزی برای خود عراقی‌ها باشد. سخنان مقام‌های آمریکایی به دنبال سقوط شهر رمادی، مرکز استان انبار عراق، به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی ابراز شد. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه شدیداً به سخنان وزیر خارجه بحرین اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اعتراض در پی احضار کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه ایران ابراز شده است. ایرنا دلیل این احضار را اظهارات خارج از نزاکت دیپلماتیک وزیر خارجه بحرین توصیف کرده است. وزیر خارجه بحرین در صفحه توییتر خود با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا از ایجاد شر در کشورهای عربی پرهیز کند. او همچنین آیت الله علی خامنه ای را به دروغ پراکنی متهم کرده بود. بحرین ایران را مسئول تظاهرات ضد دولتی آن کشور می‌داند. تهران همواره چنین اتهامی را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، را ناعادلانه و تضعیف حکومت قانون دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، جف راتکه اشاره کرد که واشنگتن به شدت نگران صدور احکام گسترده اعدام در مصر است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای رئیس جمهوری سابق مصر ابراز داشت. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی تا بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر، عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور، تایید شود و همچنین او می‌تواند از دیوان عالی مصر تقاضای فرجام کند. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان مخالف دولت در سال 2012 میلادی سرگرم سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. اعتصاب حدودی 1000 کارگر کارخانه نوردلولی صفا در جاده صابه روز دوشنبه وارد 28مین روز خود شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران خواستار واریز 17 ماه بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی، تسویه معوقات مزدی تا پایان سال 93، پرداخت به موقع دستمزد ماهانه و اجرای بیمه تکمیلی شدند. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه شایعات و اخبار مربوط به تغییر برخی از وزرای دولت حسن روحانی را تکذیب کرد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، او با تاکید بر ارزیابی عملکرد وزیران گفت دستاوردها باید همواره بررسی و ارزیابی شوند. رئیس جمهوری ایران گفت دولت هیچ گونه تغییراتی در سطح مدیریتی خود ندارد. و رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت پرونده اسید پاشی اصفهان از دست کارشناسان خارج نشده است و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد. این سخنان پس از گذشت 7 ماه از اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا مقیمی با اشاره به وجود چند مظنون اصلی گفت که احتمال کشف در این پرونده وجود دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی گفت درباره این پرونده چند مظنون دستگیر شدند. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت پروتکل الحاقی به هیچ وجه اجازه دسترسی به گفته او بی‌رویه و بدون دلیل به ساختارهای کشور را فراهم نمی‌کند. بر پایه این پروتکل که تهران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. آزاده جان،
متشکرم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب. ما رو میشنوید. در ادامه از کشتی ایرانی همچنان شناور روی آب خواهید شنید که در راه رسیدن به یمنه.
مسئله وقتی پیش میاد که بخواد این کشتی پس از عبور از باب المندب و نزدیک شدن به بندر الهدیده مسیر خودش رو تغییر بده و وارد آبهای ساحلی یمن بشه.
و آمریکا گفته برای بازپس گرفتن رمادی به عراق کمک میکند. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک را هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، مقام‌های ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفتند واشنگتن همراه با متحدانش در ائتلاف بین‌المللی برای بازپسگیری شهر رمادی از دست گروه خلافت اسلامی به دولت عراق کمک می‌کنه. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سخنگوی کاخ سفید گفته میشه منکر این شد که سقوط رمادی یک شکست، اما نمیشه این رو انکار کرد که برای بازپسگیری رمادی به عراقی ها کمک میکنیم. درباره همین موضوع ساعتی پیش با ایلیا جزایری همکارم در منطقه گفتگو کردم و آخرین خبرها و مطالب مرتبط با شهر رمادی که شب گذشته سقوط کرد و به دست گروه خلافت اسلامی افتاد از او پرسیدم.
بعد از اینکه شهر رمادی به تصرف شهر خلافت اسلامی در اومد، شمار حملات جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به این شهر و محوطه اون افزایش پیدا کرد. گفته میشه که 19 بار جنگنده‌های ائتلاف رمادی و اطرافش، یعنی در حقیقت مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو بمبارون کردن. اینها علاوه میشه بر بمباران‌های هوایی و گلوله باران توپخانه مواضع گروه خلافت اسلامی توسط نیروهای عراقی، درگیری‌هایی هم امروز در منطقه آلبوزیا و آلبوریشه در حاشیه رمادی صورت گرفت. درگیری‌های در بقیه مناطق استان الانبار رو هم شاهد بودیم، به ویژه در منطقه الکرمه در جنوب رمادی، که البته در این منطقه نیروهای دولتی تونستن پیروزی‌های کسب کنن و دست کم 42 تن از شبه نظامیان داعش رو یا همون گروه خلافت اسلامی رو به قتل برسونن. 70 تن از نیروهای پلیس رمادی و همچنین نیروهای شبه نظامی سنی یا اشعار سنی موسوم به شورای بیداری که همراه هستن با نیروهای دولتی عراقی هم کشته شدن.
ایلیا، همونطور که گفتی و در خبرها هم گفته شده، آمریکا گفته کمک میکنه برای بازپسگیری این شهر، اما اصولا کمک‌های نظامی الان به این شهر که شهر مهمی هم هست و مرکز استان انبار در عراق هست چطور پیش میره؟
کمک‌های نظامی به دو بخش تقسیم میشه، کمک‌های داخلی و کمک‌های خارجی. در زمینه کمک‌های داخلی حدود 3000 تن از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی که از بخشیشون البته از جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن به استان الانبار رسیدن. اینطور که مشاور اطلاع رسانی رئیس شورای اداری استان الانبار گفته، این افراد از استانهای جنوبی به استان الانبار رفتن. اما کمک‌های خارجی، خب تا الان حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بوده. پنتاگون گفته حمایت می‌کنه آمریکا از نیروهای عراقی برای بازپسگیری رمادی. در این حال گفته از دست دادن رمادی یک شکست بزرگ برای عراق بوده. آقای لوید استون فرمانده نیروهای مرکزی آمریکایی گفته مسئله رمادی نبود برنامه ریزی و روحی جنگجویانه نزد نیروهای عراقی بوده. در حقیقت انتقادی بود از نیروهای عراقی که این انتقاد با واکنش شدید حاکم از زاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق روبرو شد.
همین باعث شد که تنش شکل بگیره بین نیروهای عراقی و آمریکایی، درسته؟
درسته. آقای عزاملی نوشته که آمریکا به دلیل پایبند نبودنش به تعهدات و قراردادهایی که داشته برای تجهیز و مسلح‌سازی نیروهای عراقی ارتش عراق رو تضعیف کرده. البته اتهامات آقای زاملی از این هم فراتر رفته و گفته ایران میخواد منطقه منظومه دفاعی عراق رو تضعیف کنه برای ایجاد آشوب نه تنها در عراق بلکه در منطقه تا مدت زمان جنگ با تروریسم رو تمدید کنه، از این بیشتر بکنه تا بتونه به دخالت‌های خودش در منطقه ادامه بده. در حقیقت این یک تنش جدیدی هست میان پارلمان عراق و مقام‌های آمریکایی.
ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه، در مورد آخرین رویدادها در شهر رمادی شنیدید در عراق و اینکه آمریکا اعلام کرده برای بازپس گرفتن این شهر به عراق کمک خواهد کرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از کشتی ایران شاهد بشنوید که از بندر عباس راهی آبهای یمن شده و به گزارش خبرگزاری اینا قرار هست که روز 30 اردیبهشت ماه وارد دریای سرخ بشه. خبرگزاری ها گزارش دادن که کشتی ایران شاهد که عنوان کشتی نجات رو هم به اون دادند، غیر از کمک های انسانی تعدادی پزشک و کادر درمانی و 3 فعال ضد جنگ از اروپا با آمریکا و حدود 15 خبرنگار رو هم به سوی آبهای یمن حمل میکنه. ژان خاکساد از رادیو فردا در همین زمینه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس نظامی، و از او پرسیده حرکت این کشتی به سوی آبهای یمن که منطقه جنگی هم محسوب میشه آیا با مشکلی روبرو خواهد شد؟
همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین، وال استریت جورنال چاپ آمریکا در مقاله میگوید که رئیس جمهوری ایالات متحده باید با دولت ایران گفتگوها را آنگونه پیش ببرد که نتیجه آن توقف همیشگی رژیم ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. وال استریت جورنال اضافه میکند ولی اگر آقای اوباما به جای چنین هدفی آمریکا را به برنامه‌ای متحد سازد که به مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بیانجامد، کنگره باید آن را متوقف کند. روزنامه آمریکایی آنگاه این اتهام‌ها را تکرار کرده که دولت ایران بزرگترین پشتیبان تروریسم در خاور میانه و جهان است، آشکارا متحد به نابودی اسرائیل شده و تقریباً با تمام تهدیدهای بزرگ جهانی پیوستگی و همبستگی دارد. وال استریت جورنال بحران سوریه، ظهور و قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی و تجدید احیای القاعده و بحران عراق را که بار دیگر در پی خون سربازان آمریکایی است، به عنوان نمونه آورده است. روزنامه گاردین در این زمینه‌ها تنها به عراق تکیه کرده و در مقاله‌ای می‌پرسد آیا ایران در پی ایجاد کشور ویژه خود در عراق است؟ روزنامه انگلیسی اضافه کرده که شبه نظامیان شیعه در عراق بار دیگر جان تازه‌ای گرفتند، اگرچه دولت‌های ایران و عراق اصرار دارند که این شبه نظامیان در کنترل دولت مرکزی بغداد هستند. گاردین میگوید که در بحث‌های مربوط به توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، عراق و امنیت آن از اهمیت و اولویت برخوردار است. در این میان کشورهای عرب پیرامون خلیج فارس از آن بیمناکند که با از بین رفتن تحریم‌های اقتصادی و مالی، جمهوری اسلامی به گسترش نفوذ و تقویت موقعیت خود در خاورمیانه خواهد پرداخت. نیویورک تایمز در همین حال از نشانه‌های اقدام عربستان سعودی برای دستیابی به سلاح اتمی خبر داده و می‌گوید سعودی‌ها خشمناک از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ تهدید کرده‌اند که توانایی اتمی خود را ایجاد خواهند کرد. این دلیل دیگری است بر اختلاف بین عرب‌های خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا. نیویورک تایمز در ادامه اضافه کرده که کنفرانس کمپ دیوید مانند نشست‌های مشابه با صدور بیانیه‌ای بر تقویت مناسبات امنیتی و نیز بر مقابله با تهدیدهای ایران تاکید کرد، ولی این امر موجب پوشیده ماندن اختلاف‌های عمیق و پایدار نشد. و سرانجام فاینانشال تایمز، روزنامه چاپ لندن، در مقاله‌ای تصویر هراسناکی از آینده عراق ترسیم کرده و گفته است ممکن است که شما موافق جنگ نباشید ولی جنگ به شما علاقمند است. فاینانشال تایمز زارق نمی کند که در ایالات متحده مسائل خاورمیانه همچنان از مسائل تعیین کننده در عرصه قدرت سیاسی است.
گزارشی که شنیدید چکیده‌ای بود از مقاله‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های مهم جهان که به تحلیل اوضاع خاورمیانه، نقش دولت ایران در تحولات خاورمیانه و پیامدهای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران می‌پرداختند. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد و من خیلی از شما عذر می‌خوام بابت خوندن مقدمه اشتباه در مورد کشتی ایران شاهد. موضوع این گزارش این بود که در مورد توافق هسته‌ای وال استریت جورنال اظهار عقیده کرده که برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای کارهای بیشتری لازم است و در مورد رویدادهای عراق هم روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای این پرسش رو مطرح کرده که آیا ایران در درون عراق کشور مورد نظر خودش رو ایجاد می‌کنه. همونطور که گفتم نادر صدیقی همکارم در واشنگتن چکیده‌ای از این مقاله‌ها و تحلیل‌ها رو برای شما ارائه می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 15 دقیقه بامداد هست در تهران. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در بامداد سه‌شنبه. با عذرخواهی دوباره از شما دعوت میکنم که گفتگویی رو که دقایق پیش اعلام کردم بشنوید، درباره کشتی ایران شاهد که راهی آبهای یمن هست و روز 30 اردیبهشت ماه قرار هست که وارد دریای سرخ بشه. حسین آریان در بریتانیا در مورد این موضوع به عنوان کارشناس نظامی اظهار عقیده کرده و به پرسش‌های ژان خاکسات پاسخ داده.
به نظر میرسه که کشتی ایران شاهد در آبهای بین المللی داره حرکت میکنه، یعنی هنوز مسافت زیادی رو داره تا از باب المندب بگذره و برسه به بندر الهدیده. تا زمانی که کشتی ایران شاهد در آبهای بین المللی و در کوریدورهای ویژه خطوط کشتیرانی قرار داره، هیچ مسئله‌ای براش پیش نخواهد اومد. مثل هر کشتی دیگه میتونه حرکت بکنه. مسئله وقتی پیش میاد که بخواد این کشتی پس از عبور از باب المندب و نزدیک شدن به بندر الهدیده مسیر خودش رو تغییر بده و وارد آبهای ساحلی یمن بشه.
آقای آریان، اگر این کشتی وارد آبهای ساحلی یمن بشه در منطقه‌ای که همکنون جنگ ادامه داره، یعنی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بمباران رو بعد از 5 روز وقفه از سر گرفتن، در چنین صورتی چه خطراتی میتونه این کشتی رو تهدید بکنه؟
خطراتش میتونه بسیار زیاد باشه. در وهله اول باید بگم که آبهای ساحلی یمن تحت کنترل هست و ناوهای آمریکایی، مصری و عربستان سعودی در اون منطقه گشت میزنن. بعد از اون باید تأکید بکنم که دولت ریاض و همینطور دولت در تبعید یمن به ایران هشدار دادند که از فرستادن این کشتی به بندر الهدیده خودداری بکنه. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته که این کمک‌های انسان دوستانه خودش رو به بندر جیبوتی ببره که از اونجا مقام‌های سازمان ملل بتونن این کمک‌ها رو به نیازمندان در یمن برسونن. به باور من ایران داره آزمایش میکنه و میخواد ببینه که تا کجا میتونه پیش بره. وقتی که ایران وارد آب‌های ساحلی یمن بشه، اگر قول قرارهای پشت پرده‌ای با آمریکا نداشته باشه، به باور من جلوی این کشتی رو خواهند گرفت و نخواهند گذاشت که این خودش رو به بندر الهدیده برسونه، برای اینکه اونجا منطقه جنگی است، آبهای یمن تحت کنترل است، هواپیماهای عربستان سعودی بر فراز یمن هستند. و همینطور باید تأکید بکنم که در تمام مدتی که کشتی ایران شاهد داره حرکت میکرده، هواپیماهای گشتی و هلیکوپتر و همینطور ناوهای ائتلاف حرکت و مسیر این کشتی رو مانیتور میکنن و میدونن که دقیقاً کجاست و به چه سویی داره حرکت میکنه. اگر ایران فکر میکنه که با حضور فعالان سیاسی به قول ایران ضد جنگ از آمریکا، فرانسه، آلمان و 15 خبرنگار در روی کشتی ایران شاهد بهش صدمه ای نخواهد رسید و این کشتی رو بدون هیچ گونه حفاظتی داره میفرسته به طرف بندر الهدیده، این به باور من خطرناک است و راه به جایی نخواهد برد.
آقای آریان، اعزام یک کشتی غیر نظامی بدون هیچ گونه پشتیبانی نظامی به یک منطقه جنگی تا کنون در کشورهای دیگر صورت گرفته؟
امکانش بسیار کمه. در گذشته ایران سعی کرده یک کاروان شامل 7 کشتی با 2 ناوچه سپاه پاسداران فرستاد که هیچ موقع به یمن نرسیدن، برگشتن. هواپیما فرستاد که به وسیله جنگنده های عربستان سعودی بهش دستور داده شد و برگشتن به ایران. سابقه این کار وجود داشته در گذشته و منو به یاد اون حادثه کشتی مرمره ترکیه در سال 2011 میندازه که برای شکستن محاصره دریایی رفته بود به طرف غزه و کمانده های اسرائیلی در روی این کشتی پیاده شدند که در نتیجه 9 نفر از نفرات روی اون کشتی کشته شدن.
درباره کشتی ایران شاهد شنیدید که از بندرعباس راهی آبهای یمن شده و عازم یمن هست و تحت پوشش ناوهای ارتش قرار گرفته. حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد وضعیت این کشتی به سوالات جان خاکسات از رادیو فردا پاسخ میداد.
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگی بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خواسته ای دارید؟
من یک کارگر هستم که سالها سال توی اسدیه با شرکت‌های بزرگ خارجی و داخلی کار کردم. الان 6 ماه است که بیمه شدم و قرار بیمه بیکاری بدن. مدت هاست هرچی میریم یا امروز میگن فردا میریزیم، فردا میگن این ما میریزیم، اون ما میگن 8 میریزیم، 10 میریزیم، هیچ کس هم جواب نمیده. قبلا با پیمانکارا که ما بحثمون میشد قرارداد داشتیم، میگفتیم شکایتتون رو به اداره کار میکنیم، ولی الان نمیدونیم باید به کجا شکایت بکنیم. لطف کنید صدای منو پخش کنیم. این بدبختی ماست. فاتوره 6 ماه آخه چجوری آدم اجاره خونه رو بده؟ چجوری باید ارزا و خونه رو تامین کنه؟ خانواده 4-5 نفرش اداره بکنه؟
بعضی از خواهر و برادر رو زنگ میزنن که ما نون میخواییم، آب میخواییم، رفاه میخواییم. ما اتم میخواییم چکار کنیم؟ رفاه با ذلت خوب نیست. گسنگی خوردن، روزه گرفتن با آقایی لذت داره. بابا به خدا هیچ گسنگی نمرده. درسته گرونی هست، مشکلات هست، بابا یه مقدار تنگی، یه مقدار سختی، آقای خودمون باشیم سخت، درست میشه اینا.
آقای رئیس جمهور، ما با کامینا 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم. خیلی سخته یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفن، خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. بعد از گذشت بیش از 7 ماه از اسیدپاشی های زنجیره‌ای در اصفهان، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه با اشاره به وجود چند مظنون از احتمال کشف عاملان اصلی این حادثه در اصفهان خبر داد. این اظهارات البته در حالی گفته شده که هفته گذشته سخنگوی وزارت کشور گفته عوامل این اسیدپاشی ها هنوز شناسایی نشدند. رضا جمالی گزارش میده.
محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران، میگوید پلیس همچنان به دستگیری اسید پاشان اصفهان امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد پلیس ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه شخصا پرونده اسید پاشان در اصفهان را پیگیری میکند، از دستگیری شخصی خبر داد که به گفته او شرایطش با مظنونان به اسید پاشی نزدیک بوده، اما بعداً مشخص شده که این فرد با پرونده اسید پاشی ها ارتباطی نداشته است. به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، ظن آن می‌رفت که فرد دستگیر شده در اصفهان به خاطر سوء سابقه اش در ارتباط با سرقت‌های سریالی مظنون اصلی این پرونده باشد. با این حال محمد رضا مقیمی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان گفت که چندین مظنون در این پرونده وجود دارند که ممکن است هر کدام از آنها مجرم اصلی باشند. در حالی رئیس پلیس آگاهی ایران روز دوشنبه باز هم از ادامه جستجو برای دستگیری مظنون یا مظنونان اسیدپاشی‌های اصفهان سخن گفته که بیش از 7 ماه است که هنوز سرنخی از عاملان یا آمران این حادثه به دست نیامده و یا دست کم درباره آنها نشانه‌ای گفته نشده است. حدود یک هفته پیش هم حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران گفت که عوامل اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز شناسایی نشده‌اند. این در حالی است که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران گفته بود که اغلب عاملان بیش از 300 مورد اسیدپاشی در کشور در سال 1393 دستگیر شدند. ناصر جورکش، پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان، آبان ماه سال 93 گفته بود که پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند دو موتورسوار عامل این اسیدپاشی‌ها را ردیابی کند. پیشتر الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از پلیس کشور خواسته بود با جدیت بیشتری موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان را دنبال کند. به گفته آقای ملک‌شاهی، با شناسایی نشدن عاملان این حملات، گروهی دست به انجام اسیدپاشی‌های دیگری زدند. بازتاب و تأثیرات حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان و چند شهر دیگر ایران و بالا گرفتن شایعاتی مبنی بر ارتباط این حوادث با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح اجرایی امر به معروف و نهی از منکر سبب شد تا مقامات جمهوری اسلامی بارها بگویند که حادثه اسیدپاشی‌ها با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب ارتباطی نداشته است.
حدود 7 ماه از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان گذشته و حالا رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران گفته که چند مظنون احتمال کشف و پیدا کردن عاملان اصلی وجود داره. رضا جمالی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب 3 نشان طلا و 1 برنز برای دومین بار قهرمان پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان شد. در آخرین روز این رقابت‌ها دوشنبه مهدی خدابخشی در منهای 80 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان قدر خود مدال طلا گرفت. پیش از او فرزان آشورزاده در منهای 58 و مسعود حجی‌زواره در منهای 74 کیلوگرم هم موفق به کسب نشان طلا شده بودند. در جدول کلی روسیه و ازبکستان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش زنان هم کیمیا علیزاده در منهای 57 کیلو با کسب نشان برنز به افتخار اولین بانوی تکواندوکار ایران نائل شد که در رقابت‌های جهانی برای این کشور مدال کسب کرده است. 22مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان با حضور 136 کشور به مدت یک هفته در روسیه برگزار شد. مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری 4 مسابقه از دور رفت آغاز می شود. از ایران 2 نماینده پرسپولیس و نفت تهران به این مرحله صعود کردند که امشب و فردا شب به مصاف حریفان عربستانی می روند. طبق برنامه امشب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با قضاوت 1 تیم داوری از کشور مالزی میزبان الهلال عربستان است. نفت تهران هم چهارشنبه شب پذیرایی از الاهلی عربستان را بر عهده دارد. از باشگاه استقلال تهران خبر می رسد با تصمیم هیئت مدیره این باشگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان از این تیم جدا شد. مقداد نجف نژاد عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در گفتگو با سیما در مورد وضعیت سرمربی آینده آبی‌های پایتخت می گوید
بنا شد که از بین مربیان موجود داخلی و بهترین گزینه‌های خارجی، کاملترین برنامه انتخاب بشه، افراد دعوت بشن برنامه‌هاشون رو بدن، بهترین برنامه رو ما حتما انتخاب می‌کنیم.
و تیم والیبال زیر 23 سال ایران روز دوشنبه در مرحله 1/4 پایانی دیدارهای قهرمانی آسیا در میانمار ژاپن را 3-0 شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. والیبالیست‌های جوان ایرانی روز سه‌شنبه در نیمه پایانی با چین تایپه مسابقه می‌دهند. همچنین تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که خود را برای حضور در لیگ جهانی آماده می‌کند، از روز دوشنبه اردوی آمادگی خود را در شهر پراگ برپا کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. بریم با بهروز کارونی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم، بعد هم بمونید تا مجله هفتگی ادبی ما رو بشنوید.
سلام مجدد. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که واشنگتن از عراق برای بازپسگیری شهر رمادی و دیگر مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما قصد اعزام نیروی پیاده نظام به آن کشور را ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو فرمانده نظامی آمریکا با اشاره به اینکه به گفته آنان اعزام سربازان به این نبرد مشکلات زیادی به بار می‌آورد، افزودند چنین گزینه‌ای در دستور کار نیست. سخنان مقام‌های آمریکایی به دنبال سقوط شهر رمادی، مرکز استان انبار عراق، به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی ابراز شد. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه شدیداً به سخنان وزیر خارجه بحرین اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اعتراض در پی احضار کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه ایران ابراز شده است. ایرنا دلیل این احضار را اظهارات خارج از نزاکت دیپلماتیک وزیر خارجه بحرین توصیف کرده است. وزیر خارجه بحرین در صفحه توییتر خود با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا از ایجاد شر در کشورهای عربی پرهیز کند. و همچنین آیت الله علی خامنه ای را به دروغ پراکنی متهم کرده بود. بحرین ایران را مسئول تظاهرات ضد دولتی آن کشور می داند. تهران همواره چنین اتهامی را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر را ناعادلانه و تضعیف حکومت قانون دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، جف راتکه اشاره کرد که واشنگتن به شدت نگران صدور احکام گسترده اعدام در مصر است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای رئیس جمهوری سابق مصر ابراز داشت. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به تام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر، عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور، تایید شود و همچنین او می‌تواند از دیوان عالی تقاضای فرجام کند. و اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نوردولی صفا در جاده صابه روز دوشنبه وارد 28مین روز خود شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران خواستار واریز 17 ماه بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی، تسویه معوقات مزدی تا پایان سال 93، پرداخت به موقع دستمزد ماهانه و اجرای بیمه تکمیلی شدند.
ممنونم از تو. به روز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. حدود 28 دقیقه دیگه میتونید بازم اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید، اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهداد قاسم‌پر. اگر اهل برنامه‌های ادبی و فرهنگی هستید، درباره شاعری بشنوید که هفته گذشته درگذشت. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید سه‌شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه هفتگی رادیو فردا در مرور کتاب و نشر و نویسندگان ایران. برنامه این هفته ما تماما اختصاص خواهد داشت به مرور زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر معاصر. مدلی سپانلو شاید از این بابت شاعر خوش اقبالی بود که ابتدای جوانی و آغاز به کارش مصادف بود با طلایی ترین سالهای ادبیات و تولیدات فرهنگی و هنر مدرن در ایران. او که در 29 آبان 1319 خورشیدی در خیابان ری در تهران به دنیا آمده بود، سالهای آخر دبیرستانش را در مدرسه دارالفنون گذراند، جایی که با کسانی چون بهرام بیضایی، داریوش آشوری و احمد رضا احمدی هم کلاس بود. در رشته حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در برخی فعالیت‌های جنبش‌های دانشجوی دهه 40 مشارکت کرد. او در سال 1343 خورشیدی حلقه ادبی طرفه را با اسماعیل نوریالا، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی و اکبر رادی و تنی دیگر بنیاد نهاد و در سال 1347 در کنار بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، غلام حسین ساعدی، بیازین، سیمین بهبانی و اسماعیل خویی بود. اسماعیل نوریالا شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا و از دوستان و همراهان قدیم او درباره این دور از زندگی سپانلو میگوید:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شلوغ دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 49 بود وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کار بهش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. یه به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نیز زندگی سپانلو را چنین توصیف میکند:
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. 50 جلد، حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جز یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
اما شعر سپانلو نیز متأثر از زندگی او بود. اسماعیل نوریالا میگوید شعر سپانلو پس از انقلاب بیشتر روایتگر آنات شخصی شاعر شد.
به نظر من شما اگر که شعر سپانلو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت، اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت میکند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریان هایی که در اطرافش میگذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپانلو.
شعر سپانلو با این حال هم مستقل بود و هم لحنی ویژه داشت، به ویژه کوششی که در ساخت منظومه در شعر پسانیمایی کرد. فرج سرکوی:
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افقهای جدیدی رو در شعر فارسی بسیار خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افقهای جدید میکنیم، داریم از شعر فارسی صحبت میکنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان اصول زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که استفانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم منظومه سرایی یعنی داستان‌گویی در قالب شعر، یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستان‌های او رو. اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که استفانلو می‌تونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه‌هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه‌هایی که استفانلو داره ما چند مشخصه می‌بینیم. یکی می‌بینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت‌هایی که در منظومه شرکت می‌کنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف می‌زنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست. استفانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی استفانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
استفانلو که در سالهای بعد از انقلاب ترجیح داد در تهران بماند، به طور مداوم به تولید شعر و تألیف آثار پژوهشی در حوزه های ترجمه، نقد ادبی و شعر پرداخت. شعرهایی که بسیار تأثیر گرفته از شهر تهران، تاریخ و حیات فیزیکی آن بود. مجموعه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران از همین جمله اند. استفانلو در چند فیلم از جمله آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، ستارخان از علی حاتمی و رخسار به کارگردانی امیر قویدل بازی کرد. این شاعر، منتقد و نویسنده در 21 اردیبهشت ماه بر اثر سرطان ریه در تهران چشم فرو بست. اما مراسم تشییع این چهره سرشناس ادبیات معاصر هم با حواشی مختلفی همراه بود. مراسمی که آنگونه که برخی شاهدان عینی میگویند بر کنار از موقعیت شاعر برگزار شد. داروش معمار که در این مراسم و نیز مراسم ختم او در تهران حضور داشته میگوید
در روز تشییع استفانلو واقعیت هم اینه که نه تعدادی که اومدن برای مراسم تشییع و نه اتفاقاتی که تو مراسم تشییع افتاد اصلا قابل انتظار برای کسایی که حاضر بودن نبود. کمتر از نزدیک به 200 نفر برای مراسم تشییع محمد علی استفانلو روبروی خانه هنرمندان اومدن. بخشی از این آدما حراست خانه هنرمندان بودن که من خودم اونجا حاضر بودم، شنیدم که نقششون دقیقاً حائل شدن دور تابوت محمد علی استفانلو برای نزدیک نشدن همون 200 نفر آدمی بود که برای این مراسم روبروی خانه هنرمندان اومده بودن. و دو تا نکته شاخص تو این بود، یکی این که خب یکی دو نفر به صورت مشخص مثل آدمی که معروف بسیجی دهنگشاد در واقع تو محافل خبری در تهران و کس دیگه که مسئولیت شعار دادن رو در واقع دادن شعارهای خاص رو تو مراسم داشت به تابوت استفانلو نزدیک شده و اینا برنامه رو در واقع اداره کردن. و در این برنامه به روشن فکرها نه اجازه صحبت کردن داده شد و نه اجازه نزدیک شدن به تابوت استفانلو و نه اجازه تشییع. نتیجه این برنامه ریزی که شد این بود که از سه تا اتوبوسی که تدارک دیده شده بود برای این که در واقع حاضرین همین برنامه رو به محل دفن استفانلو ببره، فقط یک اتوبوس، اونم با فریاد کسانی که حاضر بودن، درخواست مکرر کسانی که متولی برنامه بودن، پر شد و به سمت محل خاک سپاری رفت. و خیلی ها اصلا تا تونم بگم نیم ساعت 40 دقیقه بعد از رفتن اتوبوس همچنان تو شوک این شرایطی اتفاق افتاد بودن و اصلا جلوی خانه هنرمندان رو ترک نکردن. و این طبیعتا با برای آدمی مثل استفانلو که 50 سال با انواع محافل در واقع هنری و روشنفکری در ایران در ارتباط نزدیک بود و دوستان بسیار زیادی داشت، خب طبیعی نبود.
رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره اینکه چرا یک عضو سرشناس کانون نویسندگان در چنین شرایطی تشییع می‌شود میگوید
کانون علاقه‌مند هست که مراسم مربوط به فوت اعضایش رو برگزار بکنه، ولی متاسفانه اراده حکومتی در این قسمت ها معمولا به جریان میفته که نذاره دست کانون به این چیزا بند بشه. از همون احمد محمود که چند می بوده 10-12 سال پیش فوت کرد تا همینجور بیایم جلو، هرگاه که کانون خواست در مورد اعضای خودش به خصوص اعضای قدیمی و برجستش اقداماتی در این زمینه انجام بده، معمولا این جریان اومد و کار رو از دستش گرفت. خانواده ها رو یک جورایی تحریک کرد که کانون اگر بیاد سیاسی میشه فلان میشه. ما حتی در مورد اخیر هم یه پیغام پسفامی های کسانی گرفتیم که کانون نیاد جلو، اگر بیاد جلو سیاسی میشه، نمیذارن، اذیت میکنن و اینجور چیزا. هر کدوم از اینها که در گذشتن یک جورایی این جریان اومد جلو و دورش رو گرفت و به اصطلاح مال خود کرد ماجرا رو. کانون علاقمند هست که این آدم ها رو اونجوری که در زندگیشون بودن واقعا معرفی بکنه، چهره های دیگری از اینا نسازه که مثلا این آدم ها جور دیگری بودن، جور دیگری فکر میکنن، کار دیگری میکنن، بعد موقع مرگشون چهره های دیگری از اینا ساخته میشه. منتها نمیذارن، دورشون میگیرن و اجازه نمیدن کار رو انجام. در مورد آقای سپانلو هم همین اتفاق بود.
پیکر محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، پس از آنکه در خانه هنرمندان به وسیله محمود دایی، سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات، بر اون نماز خوانده شد. به گفته شاهدان عینی، در نهایت با حضور نزدیک به 50 تن به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. آنچه که شنیدید گزارشی مختصر از زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر معاصر ایران بود که در هفته گذشته در تهران درگذشت. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.